بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 250، سطر 9. استاد مروی، جلسه 131، مورخه 8/8/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين، صلى الله على سيدنا حبيب قلوبنا وطب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا هو المشهود حاض و سریح و سرایر تخییره بین الرد و الامساک بالعقل و انکو لا یجبر علا احده. این است که اگر جنسی با توصیف بای فروخته شد، سپس مشخص شد که این جنس در خلاف توصیف بای بوده است، اینجا در رابطه با این بیع مشتری چه حقی رو دارا می باشد؟ عرض شد که در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول این بود که مشتری اینجا دو راه در پیش داره، می تواند این بیع رو فسخ کند، جنس رو تحویل بدهد، پولش رو بگیره. راه دوم این است که این بیع رو به همین شکل امضا کنه. این یک قول که دیروز مداری اشاره کرد. قول دوم این است که ابن ادریس هلی فرموده است مشتری در این بیع سه راه در پیش داره. می تواند بیع رو فسخ کند، پولش رو تحویل بگیره. می تواند بیع رو به همین شکل امضا کنه. راه سوم این است که بیع رو امضا کند و عرش رو مطالبه کند. به این بیان که مشتری میگوید من عبد کاتب رو خریدم، الان این عبدی که تحویل من شده از کاتب نیست، در قیمت عبد کاتب و غیر کاتب اختلاف قیمت دارن. من عبد رو نگه می دارم، اختلاف قیمت رو هم مطالبه می کنم، میشه عرش. شیخ انصاری می فرمایند این قول دوم ضعیف است، به خاطر این که دیروز اشاره کردیم در احکام عرش خواهد آمد که عرش و تفاوت قیمت در صورتی مطالبه می شود که جزئی از اجزاء مبیع فوت شده باشه، مبیع ناقص بوده باشد و در ما نحن فیه یه صفتی از صفات کمالیه مبیع مفقود شده است. مبیع ناقص نمی باشد، لذا در این مورد مشتری حق ندارد عرش رو مطالبه کند. بعد اضافه می کنند، یعنی استدراک می کنند، می فرمایند نعم در یک مورد است که اگر وصفی از اوصاف مفقود شده بود مشتری حق دارد عرش مطالبه کنه، ولی آن مورد ارتباطی به خیار رؤیت نداره. و آن مورد در صورتی است که شرطی از شرایط صحت مبیع منتفی شده باشد، یعنی مبیع ناقص باشه، در این صورت چه این وصف صحت از سوی بایع ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد، همین قدر که این مبیع وصف صحت رو نداشت، مبیع معیوب است، مشتری خیار عیب داره، از بابت خیار عیب میتواند عرش رو مطالبه کنه. ربطی هم به خیار رؤیت نداره. مثلا در همین مثال ما، مشتری عبدی رو از بایه خریده است، وقتی عبد رو تحویل گرفت دیدیه دستش قطع شده. اینجا مبیع معیوب است، مشتری میتواند عبد رو نگه داره، از بایه عرش و تفاوت قیمت رو مطالبه کنه، از باب خیار عیبی که مشتری خواهد داشت. خب اینم قول دوم. قول سوم در مسئله منسوب است به مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلار صاحب مراسم و برخی دیگر از علما، شیخ طوسی هم ازش نقل شد. آقایان فرمودند اگر مبیع توصیف شد از سوی بایع، مشتری جنس رو تحویل گرفت، دید برخلاف توصیف است این جنس و آقایان نسبت داده شده که گفتند مشتری اینجا حقی ندارد، بلکه بیع باطل می باشد. شیخ انصاری می فرمایند اولا نسبت این قول رو به علما ما قبول نداریم، به خاطر این که در رابطه با این مسئله علما یه جمله رو عنوان کردن که برخی از فقها از این جمله استفاده کردن که بیع باطل است. و اون جمله این است که مرحوم شیخ در نهایه فرموده است اگر مبیع بر خلاف توصیف بوده است البیع مردودون، از این کلمه مردودون بعضی چنین استفاده کردن که مراد مرحوم شیخ این است که این بیع رد شده است و باطل است، در حالی که مقصود از این کلمه این است که این بیع در اینجا قابل رد است، یعنی مشتری خیار دارد، می تواند بیع رو رد کند و فسخش کند. شاهد بر این تفسیر این است که در باب خیار قبل مرحوم شیخ در نهایه می فرماید اگر مشتری جنس رو به بالاتر از قیمت خریده است و علم نداشته که کلا سرش رفته است، وقتی فهمید که مغبون شده است البیا مردودون، بلا شک و شبهه معنای این جمله در باب خیار قبل این است که مشتری میتواند به خاطر این که مغبون شده است بیع رو رد کنه و فسخ کنه، نه این که این بیع باطل بوده است. دیگه حالا مردودون یعنی قابلیت رد داره دیگه، قابلیت میتواند این بیع رو رد کنه. حالا این نه دیگه، همین خود رد دیگه اصلا این که قابلیت رد رو داره و این قرینه هم قرینه قوی است دیگه، هیچ کس در باب خیار قبل نگفته که اگر طرف مغبون شد بیع باطله، البیع مردودون یعنی قابلیت رد رو داره، یعنی میتواند مشتری فسخ تو بگوید، میتواند ردت تو بگوید. لذا در خود مرحوم شیخ در همین کتاب نهایه یکی از الفاظ صریح در باب فسخ رو ردت تو میدانه. خود همه اینا قرینه بر این است که مراد این نیست بیع باطله، قطعا مراد قابلیت رد رو داره. حالا یه مقداری تأمل بکنید، یه بحثی داریم ممکنه در زیرش تو هم بحث امروز یا فردا برسیم، به این نکته هم اشاره میشود به نحوی. دقت کنید، پس نتیجه این شد که اولا قول به بطلان بیع در باب تخلف وصف اصلا قائل نداره. ثانیا علا فرض این که کسی هم از علما قائل شود در باب تخلف وصف بیع باطل است، بفرماین این ادعا ادعای بلا دلیل می باشد، به خاطر این که در لحظه انجام این بیع، این بیع صحیح بوده است، بطلان مجدد بیع نیاز به دلیل داره. دلیل بر بطلان ما نداریم، عمومات اوفو بالعقود میگوید این بیع صحیح میباشد. بعد اضافه میکنند میفرمایند البته برخی از علما دو تا دلیل اقامه کردند بر این که بیع در صورت تخلف وصف باطل می باشد. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم بعد ذکر این دو تا دلیل بپردازیم. ثم ان الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الاصحاب. مطلب سوم در این مسئله این است که عین غائبه با توصیف بایع فروخته شد. بایع گفت عبد کاتب رو به شما فروختن، ماشین پیکان رنگ سفید مدل 70 رو به شما فروختن، بعد تخلف وصف پیش آمد. وقتی مشتری مبیع رو تحویل میگیره میبینه ماشین مدل 70 نیست، رنگش سفید نیست، عبد کاتب نیست، اینجا مشتری چه حقی داره حالا که تخلف وصف پیش آمده؟ سه قوله. قول اول ان الخيار بین الرد والامساک مجانن، سپس به درستی که خیار اختیار مشتری بین این که رد کند جنس رو، پولش رو تحویل بگیره، یا امساک کند جنس رو مجانن، یعنی حق عرش گرفتن نداره، فقط میتونه جنس رو به همین شکل دست خودش باشه، پولم دست بایه بی رو امضا کنه. خب المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب این است که یا رد کند جنس و پولش رو تحویل بگیره یا جنس رو مجانا نگه داره، راه سوم نداره، حق این که عرش رو بگیره نداره. یک قول. قول دوم و صریح السرائر، صریح سرائر ابن ادریس هلی، تخییره، این که این آقای مشتری مخیر است بین الرد، جنس رو رد کنه پولش رو تحویل بگیره، ول امساک بالعرشه، یا اینکه جنس رو امساک کنه و نگه داره، عرش هم بگیره، تفاوت قیمت هم بگیره. لانه لا یجبر علی احدهما، و اینکه اون ذوالحق که مشتری باشد مجبور نمی شود بر یکی از این دو بگیم آقا حتما باید مثل قول اول بگیم جنس رو رد کنی پولتو بگیری، حق عرش گرفتن نداری. نخه، دلش خواست جنس رو رد میکنه پولشو میگیره، دلش خواست جنس رو نگه داره عرش و تفاوت قیمت میگیره. و یضعف، این قول دوم تضعیف می شود، به انه لا دلیل علی العرش، اینکه شأن چنین است دلیلی بر عرش نداریم. چرا؟ توضیحات چه دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم اشاره کردیم در ضمن سخن، که عرش یعنی تفاوت قیمت در اونجا که ناشی از نقصی در عین باشد، اینجا نقصی در عین به وجود نیامده، صفتی از صفات کمالیه عین مفقود شده است، لذا اینجا دلیلی بر عرش گرفتن نداریم. نه، اشاره به یه مورد استدراک میکنن، بله اگر وصف دخیل در صحت باشه، وصف مفقود باشه، صحت این مبی مفقوده، مبی معیوب میشه، از باب خیار عیب آقای مشتری میتواند عرش مطالبه کنه، ربطی به خیار رؤیت و تخلف وصف نداره. چه این وصف در عقد ذکر بشه چه ذکر نشود، اگر مبی معیوب باشه مشتری خیار عیب داره، در باب خیار عیب میتونه عرش بگیره. نم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه، بله اگر اون وصف مفقود دخالت در صحت داشت، مثل این که مثال زدیم عبدی رو خریده است، بعد دیدین عبد یه دستش قطعه، چشمش کوره، پاش ناقصه، توجه اخذ العرشه. اینجا متوجه می شود، متجه می شود اخذ عرش. اینجا می تواند آقای مشتری عبد رو نگه داره، بگه عبدی که یک دست نداره با عبدی که دستش تمام هست 100 تومن تفاوت قیمت داره، 100 تومن تفاوت قیمت رو مطالبه کنه. توجه اخذ العرش، متوجه می شود به این آقای مشتری اخذ عرش، لکن به خیار العیبه، لکن به خاطر خیار عیب اینجا میتونه عرش بگیره. لا خیار رؤیت المبیع علا خلاف ما وصفه، نه اینکه عرش میتونه بگیره از باب خیار رؤیت مبیع بر خلاف توصیف، مبیع رو دیده است که بر خلاف توصیف است لذا میتونه عرش بگیره. نخیر، اینجا اصلا اگه وصفم در کلام ذکر نشده بود بازم آقای مشتری حق داشت عرش بگیره، نه از باب خیار رؤیت مبیع بر خلاف اونچه که وصف کرده او را بایه. از لولا الوصف، زیرا اگه توصیف بایه هم نمی بود، بایه نمی گفت من عبد تام الخلقه رو به شما فروختم، ثبت خیار العیب ایزن، بازم خیار عیب ثابت بود، چون وقتی عبد گفته میشه انصراف به تام الخلقه داره، پس بنابراین اگه ناقص باشه مشتری خیار عیب داره و در باب خیار عیب هم حق مطالبه عرش خواهد داشت. و سیجی او در باب خیار عیب خواهد آمد که اصلا شرایط صحت لازم نیست توسط بایه در عقد یا در غیر از عقد ذکر بشود. شرایط صحت امور ارتکازیه است که باید مبیع آنها رو دارا باشد. و سیجی او عدم اشتراط ذکر الاوصاف خواهد آمد در باب خیار عیب که شرط نیست ذکر اوصافی که رجوع می کند به وصف صحت. اوصافی که اوصاف صحت است نه اوصاف کمال لازم نیست در مبی ذکر بشود. اون اوصاف مرتکزن وجود داره، هر کدوم از اونا که نباشه مشتری خیار عیب خواهد داشت، میتونه مطالبه عرش کنه. خب این قول دوم با این زیلش تمام شد. قول سوم و از ضعف من هازا، ضعیف‌تر از ما ینصب، اون قولی است که قول سومه که نسبت داده می شود به ظاهر مقنعه و نهایه و مراسم، من بطلان البیعه، به اینا نسبت داده شده که آقایان گفتن بیع باطله. اذا وجد علی خلاف ما وصف، اگر مشتری دید مبیع بر خلاف توصیف بایه است، بایه گفته بود عبد کاتب، مشتری عبد رو تعبیر گرفته میبینه عبد کاتب نیست، اینجا آقایان گفتن به این آقایان نسبت داده شده که آقایان گفتن بی باطل است. مرحوم شیخ انصاری میفرماید لکن اون چه که موجود است در کتاب مقنعه و در کتاب نهایه این عبارته انه ان لم یکن علی الوصف، اگر اون مبی بر طبق توصیف بایع نباشد کان البیع مردودا، آقایان میگن بی مردود است، یعنی قابلیت رد رو داره نه اینکه بی باطل است. ولا یبعد کون المراد بالمردود، بعید نیست که مراد به این مردود در این کلام القابل للرد، بی مردود است یعنی قابلیت رد رو داره، یعنی مشتری میتونه این بی رو رد کنه، فسخش کنه. لل باطل و فعلا، نه اینکه مردود به معنای باطل فعلی باشد که بالفعل باطله. شاهدش اینه و قد عبر فی النهایه، مرحوم شیخ در کتاب نهایه تعبیر کرده ان خیار الغبن بذاله، از خیار غبن هم به همین کلمه مردود تعبیر کرده، یعنی در مورد خیار غبن هم فرموده البیع مردودون، فقاله که این فرموده ولا بأس بأن یبیع الانسان متاعا بأکثر مما یسوی، عیبی نداره انسان متاعی رو بفروشد به بیشتر از قیمتی که مساوی با اوست. اذا کان المبتاع، اگر مشتری از اهل معرفت باشد، اگر مشتری متخصصه، قیمت ماشین رو میدانه، شما 100 هزار تومان قیمت ماشین رو بالاتر بفروشید بهش عیبی نداره، یعنی طرف خیار غبن هم نداره. فان لم یکن کذلک، اگر از اهل شناخت و معرفت نباشه شما جنس رو به قیمت بالاتر بهش بفروشید کان البیع مردودا، بیع مردود است یعنی قابلیت رد رو داره نه اینکه بیع باطل می باشد. در باب خیار غبن احدی نگفته اگر جنس رو به بالاتر از قیمت فروختید بیع باطله، نخیر، مشتری قابلیت رد رو داره، مشتری میتواند این بیع رو رد کنه. حال اولا و علی تقدیر وجود القول بالبطلان، اولا پس ما قائل به بطلان نیستیم، یعنی مردود یعنی قابلیت رد رو داره و بر تقدیر وجود قول به بطلان، بر فرض که بعضی از علما بگن اگه تخلف وصف پیش آمد بی باطله، فلا یخفا ضعفو ای قولم ضعیفه لعدم دلیل علی البطلان، چون دلیل بر بطلان نداریم بعد انعقاده صحیحا، بعد از اینکه این بی صحیح واقع شده است به چه دلیل الان این بی باطل شود؟ شک در بطلان داریم، عمومات عقوب العقود صحیحو عرض کنم که مفید می باشد. ادا ما فی مجمع البرهان، عرض شد که دو دلیل رو برخی از علما از بی باطل است. دلیل اول، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدت والبرهان می فرمایند اگر نبی در خلاف توصیف بایع ظاهر شد ممکن است بگوییم که بیع باطل است، به این دلیل که آنچه که عقد بر او واقع شده است مغایر است با آن مبیعی که الان وجود دارد و اگر معقود علیه، جنسی که عقد بر او واقع شده، غیر از اون جنسی باشد که تحویل مشتری داده شده است بی باطل می باشد. مثلا شما از آقای بای یک کیسه گندم می خرید به 10,000 تومان، جنس رو تحویل می گیرید، میبینید این کیسه به جای گندم پر از برنجه، مقدس اردبیلی میفرماید اینجا به باطل است، به خاطر این که آن جنسی که عقد بر او بسته شده است گندم بوده است، مبیع موجود غیر از اوست، برنج است. خب اینجا بلا شک و شبه بی باطل خواهد. در ما نحن فی هم آنچه که عقد بر او بسته شده است عبد کاتب بوده، آنچه که موجود است عبد غیر کاتب است. پس مورد عقد غیر از این مبیع موجود است، لذا بیع باطل می باشد. شیخ انصاری از این دلیل جواب می دهد. خلاصه جواب این است که می فرمایند ما کبرای کلی رو در این مسئله می پذیریم، به این معنا که قانون کلی این است هر جا معقود علیه از نظر ماهیت و از نظر ذات غیر از اون جنس تحویلی باشد، اینجا مبیع متغایر است، بی باطل است. بعد اضافه میکنن این صفت مفقود هم اگر ماهیت مبیع رو تغییر دهد ما قبول داریم بی باطل می شود. مثلا خود مرحوم شیخ مثال می زند، بایع می گوید آنچه در آن اتاق دربسته است به شما فروختم و اون شیء وصفش این است که عبد حبشی بی انجام شد، مشتری میخواد جنس رو تحویل بگیره، فظهر کون الموجود حمارا وحشیا. مشتری دید به جای عبد حبشی حمار وحشی بهش غالب شده. خب اینجا بلا شک تلف وصف باعث شده است که ماهیت این مبیع تغییر کنه، لذا به باطل. ولی در ما نحن فی در باب خیار رؤیت بحث در تخلف اوصافی است که ماهیت مبیع رو تغییر نمیدهد، مبیع همان عبد است. نهایت در حال عقد گفته شده عبد کاتب، الان معلوم میشه این عبد کاتب نیست. پس ماهیت مبیع تغییر نکرده، دلیلی بر بطلان این بیع نداره. نخواهیم داشت. این خلاصه دلیل اولی که بر بطلان بیع در صورت تخلف وصل اقامه شده بود و جواب شیخ انصاری. دلیل دومی کمی مطلب داره دیگه، حالا ما هم خسته شدیم امروز باشه. بله، پس فرمودن فلا یخفا ضعفه لعدم الدلیل علی البطلان. ما دلیل نداریم بر این که بیع در صورت تخلف وصل باطل باشه بعدن عقاده صحیحا، دلیل بر بطلان نداریم غیر از این دوتا دلیل. دلیل اول ادا ما فی مجمع البرهان، غیر از اون چی که در مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلیست و حاصله نتیجه و خلاصه دلیلیشون اینه وقوع العقد علی شیء. ایشون فرموده قانون کلی در اینجا صدق میکنه، عقد واقع شده بر شیء مغایر با موجود. اگر طرف گندم خرید معلوم شد بعد جنس تحویلی لوبیا بوده، برنج بوده، بیع باطله. آهن خرید بعدن جنس تحویلی معلوم شد مس بوده، بیع باطله. اینجا هم عبد کاتب خریده، حالا جنس تحویلی معلوم شده عبد غیر کاتب است، عقد واقع شده بر شیء مغایر با موجود. فالمعقود علیه غیر موجوده، اونی که عقد برش بسته شده الان وجود نداره، عبد کاتب بوده. و الموجود غیر معقود علیه، اونیم که وجود داره که عبد غیر کاتب باشه عقد برش بسته نشده، پس بنابراین بی باید باطل باشه. و یضعف، این قول این دلیل تضعیف می شود به ان محل کلام، شما خلط کردید محل کلام در خیار رؤیت فی تخلف الاوصاف التي، در تخلف اوصافی است که لا یوجب مغایرت الموصوف للموجود عرفن. در باب خیار رؤیت که میگیم اگه وصف نباشه آیا بی باطله یا مشتری خیار رؤیت داره، در تخلف و اوصافی است که اون تخلف و اوصاف باعث نمیشود مغایرت موصوف را، اون جنسی که عقد برش خونده شده با اون چی که وجود دارد عرفن، تخلف وصف باعث نمیشود که ماهیت این شی تغییر کنه. بن یقال، به این که چنین گفته شود ان المبیع فاقد للاوصاف المأخوذه فی. اینجا تعبیری که در عرف میکنیم اینه، میگیم مبی فاقد این وصف است، نمیگیم آقا من عبد حبشی خریده بودم حالا مبی اصلا چیز دیگر است، اینجوری نیست. میگیم آقا مبی فاقد این وصف است. به این که گفته میشود مبی فاقد اوصافی است که مأخوذ در اوست، مبی عبده، من عبد با اتصاف به کتابت خریدم، این مبی این وصف کتابت رو نداره. لا انه مغایر للموجوده، نه این که اون معبود و علی مغایر با این موجود باشد، بحث در اینجا نیست، بحث در تخلف وصفی است که ماهیت شی رو تغییر نمیدهد. نه، میفرمان بله اگه وصف جوری بود که ماهیت شی رو تغییر میداد، خب اینجا ما حرفی نداریم میگیم بی باطله. نعم لو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبیع عرفه، بله اگر ظهور خلاف در وصف، تخلف وصف در اون صفتی باشد که برای اون وصف دخالت در حقیقت مبیع از عرفن، اگر اون وصف دخالت در حقیقت مبیع داشته باشه که بعضی از آقایان احتمالاً با این جمله جواب خودشون رو میگیرن، اگر اون وصف دخیل در حقیقت مبیع باشه، یک کاسه مسی رو، کاسه چینی رو میاره میگه که به خاطر این که این عرض کنم که ظرف مال 600 سال قبل هست، من به 1,000,000 تومان به شما میفروشم، اینجا این وصف دخیل در ماهیت مبیع است. بعدا معلوم شد نخیر، این عرض کنم ظرف 10 روز قبل، 1 ماه قبل، 1 سال قبل عرض کنم که ساخته شده. خب اینجا وصف دخیل در حقیقت مبیعه، حقیقت مبیع رو تغییر میده، ممکنه بگیم بی باطله. نه، لوکان ظهور خلاف در وصف، در اون چی که در اون وصفی باشد که برای اون وصف دخالت در حقیقت مبیع باشد عرفن، حقیقت مبیع رو تغییر بده، فظاهر عدم الخلاف، ظاهر این است که اجماع داریم از سوی علما در بطلان بی. ولو اخذ فی عبارت العقد علی وجه الاشتراط، ولو در ضمن عقدم به عنوان شرط ذکر بشه، ولی چون شرطی است که در ماهیت مبیع دخالت داره، ماهیت مبیع رو تغییر میده، اگه این شرط نباشه بی باطله. ولو اخذ شود در عبارت عقد بر وجه اشتراط که ان یقول مثل این که بگوید بعت و کما فی البیته، اما متصف به این صفت با این شرط، بعت و کما فی البیته علا انهو عبد حبشیون فبانه، وقتی میخواد جنس و تحویل بگیره معلوم شد که اون مبیع حمارن وحشی. خب اینجا ولو این صفت به عنوان شرط ذکر شده، ولی اینجا صفت صفتی است که ماهیت اون موجود رو تغییر میدهد. ماهیت او عبد حبشی بوده، الان حمار وحشی ماهیت دیگری است، تغایر ذاتی داره، لذا در اینجا بی باطل خواهد بود. الا ان یقال